آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین اسپاتیفای و یوتیوب در دسترس شماست.
ترانه قدیمی آذربایجانی رو شنیدیم به خوانندگی شوکت علی اکبروا که از خوانندگان شهید جمهوری آذربایجان بودند. به قسمت 28 پادکست دینگو خوش آمدید که پادکستی است در مورد زبان‌های ایرانی. در این قسمت ادامه میدیم زبان ترکی رو که جزء زبان‌های ایرانی تبار به حساب نمیاد از علمی، ولی جزء زبان‌های ایران هست.
بله.
و به هر حال به خاطر نفوذ و گسترش زیادی که در ایران داره مبحث خیلی مهمیه و این رو در دو بخش ما ارائه میدیم که بار پیش صحبتش شد. این بار زبان آذربایجانی رو پی میگیریم، ترکی آذربایجانی، و با ما همراه باشین. اینجا در استودیو هستیم با دوست و همکارم مثل همیشه آقای شهریار سیامی.
سلام میکنم به همتون. خب ما ادامه بدیم زبان ترکی رو که خیلی داره طولانی میشه ظاهرا.
مطلب زیاده دیگه.
بله.
زبان ریشه داریه در ایران.
خب ما بعد نیست اول یه جمع‌بندی کنیم که دفعه قبل چی گفتیم و بعد بریم جلو که چه چیزایی میخوایم اضافه کنیم.
خیلی کوتاه دیگه. بله. اون بار پیش اگر شنونده گوش کرده باشن، همون خاصگاه زبانهای ترکی از کجا اومده بود، غرب مغولستان رو گفتیم که در دوره خط خودش هم داشته، برگرفته از خط سغدی ها بوده و گسترششون به سمت غرب تا اینکه میرسه به مرزهای ساسانیان و بعدن هم دیگه وارد ایران میشه و قسمت مختلف دنیا. بار پیش در مورد اینکه چطوری ترکی در مناطقی چون آناتولی و شمال ارس و بعدن هم جنوب ارس زبان اصلی شد، مهمان دعوت کردیم که متخصص این کار هستن، استاد جوادی تبریزی، عباس جوادی تبریزی، که در آنکارا ترک‌شناسی خوندن تا مدارج بالا و در آلمان هم دکترای زبان آلمانی گرفتن. ده ها کتاب در مورد همین مسئله زبان آذربایجان چاپ کردن.
بله.
ایشون چیزی که توضیح دادن، جمع‌بندی میخوام بکنم، باره پیش هم گفتیم، به هر حال به این صورت بود که وقتی که سلجوقیان مخصوصا مسلمان شدن در آسیای مرکزی که میشه حدود قزاقستان امروزی.
بله.
اصل سلجوق اونجا بوده و پسرانش. اولا اتفاقا یهودی میشن اینا.
سلجوقیا.
بله. چون خزرها هم بعدن گوری از ترک ها.
بله.
بودن.
بله.
که یهودی شده بودن.
خزرها یهودی بودن. بله.
یعنی سرانشون، نه که همه مردم. خود نامهای پسران سلجوق هم اصلا نامهای یهودیه. بعدن ولی مسلمون میشن ترکان سلجوقی. بعد مسلمون که میشن به سمت جنوب غرب که بیشتر میان، مناطق گرمتر، وارد قلمرو اسلامی میشن. مسلمان هم شده بودن همونجوری که استاد جوادی توضیح دادن، به مرور نسل در نسل اینها به مرزهای خلافت اسلامی میرفتن برای جهاد اسلامی، که مرزها کجا میشد؟ بیشتر آناتولی.
بله.
آناتولی رو وقتی که مسلمان میکردن، اون اقوامی که اونجا بودن، خب میتونستن خراج بگیرن، میتونستن غارت انجام بدن از کافران به قول معروف، و این یک انگیزه بزرگی شد که تعداد زیادی از قبایل کوچروی آسیای مرکزی که حالا ترک زبان هم بودن وارد آناتولی میشن. استاد جوادی توضیح دادن که بعدها سرریزش رفت به سمت شمال ارس، قفقاز، یعنی اونایی که دیرتر رسیدن دیدن اونجا پره به قول معروف، هر گوشه از آناتولی رو یکی دستش گرفته داره مثلا حکومت میکنه، از قبایلی که اومدن سرریزش رفت به سمت قفقاز. و یک جمله کوتاه هم گفتن آقای جوادی که یه سرریز هم داشت به سمت شمال عراق که میشه همین ترکمنهای امروزی شمال عراق.
بله. در کرکوک هستن. بله.
اینا به هر حال یعنی برای مسلمان کردن اون مناطق و برای مثلا به جاه و مقام و نام رسیدن و سلطنت کردن و پولدارتر شدن اینا رفتن به اون مناطق و ترکیب قومی اون مناطق مقداری عوض شد، نه زیاد ولی زبان حاکم شد.
بله.
این جمع‌بندی بود. حالا اینکه در شمال غرب ایران چطور این مسئله پیش رفت، خیلیش برمیگرده به همون نظام اقطاع، یعنی تویولداری، که حالا توضیح میخوام بدم. بله، حالا همونطور که استاد جوادی هم در سخنشون گفتن، یک نظامی بود به نام اقطاع در اون دوره، تویولداری هم بهش میگن، یعنی مثلا عشایری که خدمت میکردن به شاهان و در جنگ شرکت میکردن و غیره و رشادت به خرج میدادن، به اینا بعد از جنگ چند پارچه آبادی میدادن یا یه منطقه رو میدادن، میگفتن این مال شما، برید تو منطقه ساکن بشید، روستاییان کشاورزی که میکنن یه مالیاتی از اینا بگیرید و راحت زندگی کنید. به این میگفتن اقطاع، یعنی قطعه قطعه بهشون میدونه. این داستان اقطاع خیلی تأثیر گذاشت در دوره‌های بعدی در ترک زبان شدن شمال غرب ایران. به چه صورت؟ به این صورت که نمونه هاشی که من جمع کردم در کتاب مختلف و در تاریخ ها همه ثبت شده هست، اینه که مثلا خیلی قدیمترش رو بخوام بگم، زمان آقویونلوها قوم ترک زبان بیات اینها رو فرستادن اطراف عراق، بهشون زمین دادن، بعد اونها یه گروهشون هم رفتن توسط شاه عباس بعدن فرستاده شدن ماکو، یعنی قوم بیات یک سری از روستاهای عراق رو دستشون گرفتن و شهر ماکو رو، و اینها اینطور نبود که مثلا تعدادشون اونطور باشه که کل جمعیت عوض بشه، ولی اینا می شدن سران و منطقه و مالیات جمع می کردن، چند پارچه آبادی دستشون بود، به هر حال ورود ترکی به این منطقه اینطوری شروع شد. بعد از اون زمان شاه عباس اول داریم، بیگدلی یک عشیره است که اول فرستاده شدن اطراف ساوه، بعدم یه گروه رفتن زنجان، از همون ساوه برگشتن رفتن بالا به طرف اطراف زنجان، قیدار، زرین‌آباد، گرماب، اینا جایی که ثبت شده اینا مستقر شدن. الان هم که میبینید اطراف ساوه همش ترکی صحبت میکنن.
بله.
اینا از همین دوره ها شروع شده. افشارها فرستاده شدن ارومیه در اون زمان ها که منطقه قبلش کردنشین بود. افشارهای ترک زبان رفتن اونجا ساکن شدن در همون دوره ها. بعد میرسیم به دوره قاجار. اون خیلی از این قسمت هایی که همدان الان شمالش ترک زبانه بیشتر،
یعنی
استان زنجان، قزوین، ترک بارش، اینا خیلیش از مال دوره قاجاره. به چه صورت؟ به همین صورت که گفتم در کتاب من خوندم و هست در تاریخ ها دونه بدونه. شاه سوان هایی که تو دشت مغان ساکن بودن، شاه سوان دشت مغان هم عشیره ترک زبانن، اما همونطور که از چهره هاشون هم میبینید اینا نشون میده که بیشتر همون معروف آذری های قدیم و تات ها و اینا بودن که ترک زبان شدن و خیلی ترک به قول معروف از آسیای مرکزی اومده نیستن، ولی عشیره و ترک زبان هستن. ولی اونا تعدادشون خیلی زیاد شد، چون اونجا چراگاه های خوب هست و آبادی زیاده، تعدادشون خیلی زیاد شد و در امور دولتی و حکومتی هم شرکت داشتن، در جنگ ها و غیره. آقا محمد خان قاجار 30,000 نفر از شاه سوانای اینانلو رو میبره ساکن میکنه در اطراف قزوین، زبرا یه جا هست، ساواج بلاغ کرج، خرقان و ساوه، یعنی ساوه باز یه گروه دیگه از یه جای دیگه در دوره بعد بهش ترکان وارد میشن. آقا محمد خان از همون دشت مغان دوباره 25,000 شاه سوان بغدادی رو میبره میفرسته به خرقان، کبودر آهنگ در همدان، عراق و ساوه و رباط کریم تهران. یعنی اینا همطوری موج به موج پخش میکردن دلایل مختلفی داشته، بعضیش همین اقطاع بوده بهشون زمین میخواستن بدن، بعضیش این بوده که سرکشی میکردن اینا رو تعبید میخواستن بکنن، خواستن یه جا جمع نشن قوی نشن، به حال پخش میکردن. به دوره فتحعلی‌شاه قاجار که میرسیم، با ثبت شده که 75 تا 150 هزار نفر شاهسون دو ایرانی که افشار بودن، یه جور افشار، اینا رو میفرسته به سلطانیه زنجان، ابهر، خرقان، از اون طرف به بیجار کردستان. و یک نکته دیگه ثبت شده سال 1920، میشه چند سال پیش، یعنی میشه مثلا 100 سال پیش.
بله.
اینا هم در همون دوره 10000 نفر از شاهسوانای شترانلو رو میفرستن منطقه خلخال و هشتاجین. اون که شما گفتین یه بار که زبان ترکی میاد تا گیوی در منطقه همون خلخال، بعد از اون دیگه یه دفعه قطع میشه.
بله.
این من میتونم حدس بزنم شاید به این ربط داره که سال 1920 یک باره یک گروه آوردن از به اصطلاح منطقه شمال اردبیل، همون دشت مغان، به اینجا وارد شدن و احتمالاً تا یک نقطه ساکن شدن دیگه، بعدش نه.
اینا این مهاجرت ها دستوری بوده، یعنی خود اون ایلات خودشون حرکت میکنن یا حکومت اینا رو جابجا میکنده؟
تصمیم حکومتی بوده، اما ممکنه توافقی بوده، مثلا خودشون میگفتن به ما زمین بدید، ما مثلا میخوام بریم جای ساکن بشیم، چراگاه میخوایم، اینجا خوش شده فلان، مثلا شاهان قاجار یا قلب صفوی میگفتن خیلی خوب، مثلا صاحب مال شما، بعد دوباره تصمیم عوض میکردن، میگفتن برگردیم بریم زنجان مثلا، اینطوری. یا خودشون میرفتن میگفتن نه همون مثلا منطقه قبلی بهتر بود، برمیگشتن. انواع اقسام این رفت آمده رو داشتیم تو تاریخ. مورد آخری که پیدا کرده بودن بعد از اهنامه گلستان و ترکمنچای، ایل قرپاپاخ در جمهوری آذربایجان فعلی در شمال عرس زندگی میکردن. اینا شاهان میگن که خب بیاین نقده رو به شما میدیم، از قفقاز اینا رو میارن میرن نقده آذربایجان غربی، سولدوز بهش میگفتن ترکی، اینا وارد اونجا میشه. قرپاپاق هم خود کلمش که یعنی کلاسیا.
بله،
کلاسیا داشتن به ترکی. در صورت این مسئله پخش زبان ها بود. یه نکته جالب میمونه تو این قسمت اینه که پیش از همه این ورود اشایر ترک زبان به مناطق مختلف ایران، پیش از سلجوقیان، پیش از همه اینا، یک گروه از ترکان قدیم که در آسیای مرکزی بودن، شاید هم شمالی تر، پیش از که اصلا این داستانی که گفتم شروع بشه، اینا خودشون جداگانه میان میرن در قلب ایران، یه چند تا روستا اونجا ساکن میشن. استان مرکزی یه منطقه داره، خلجستان، خلج ها اونا هستن. خود اثر پدری من گفتم باره پیش که ما تفرشی هستیم.
بله.
اصلمون و تفرش هم زبان قدیمیش تاتی بود، تقریبا تازه فارسی شده. منطقه تفرش که برین اطرافش یکم دورتر یه چند روستاهای خلج زبان هست. به دروازه هم دقیقا میدونست کدوم ها تات زبان هن، کدوم ها خلج زبان هن، کدوم ها فارسی زبان هن، توضیح میداد قشن. بعد اونایی که خلجی حرف میزنن الان که دیگه در معرض نابودی، البته منطقه خلجستان جای کوچیکیه، اینها زبونشون برای ترک شناسی خیلی مهمه، چون وقتی بررسی میکنن میبینن که این اصلا خیلی خصوصیات ترکی باستان تو خودش داره، جدا از همه ترکیهای بعدی. میفهمن که اینا اصلا یک راه دوری رو از اونجا طی کردن، زمانهای باستان اومدن رفتن اونجا ساکن شدن. این موجی که همه رو گفتم ترکی بعدن اومد، اینا بعد از اینا اتفاق افتاد. این دانشمند آلمانی کار کردن روی زبان خلجی و...
یعنی اولین ترک زبانهای ایرانی هم میشه گفت همین خلجی،
خلجی هست.
عجب.
یعنی میخوان اگه ترکی اصیل رو بشنوید که مثلا نزدیک به ترکی باستان و خیلی قدیمی، باید برین استان مرکزی،
فقط هم در استان مرکزی اطراف عراق.
بله.
یعنی در جای دیگر ایران نمیتونیم این خلجی ها که ترکی باستان صحبت میکنن.
نه. یه گروه از همون خلجی ها بعدن افغانستان هم رفته بودن، اینا از آسیای مرکزی، اونا داستان جداست، ولی در ایران همین فقط آسیای مرکزی میتونی خلجی ها رو پیدا کنی.
نمونه زبانی داریم ازشون؟
بله، پخش میکنیم. حتی دو نمونه من پیدا کردم. نمونه اول مربوط میشه به دو روستایی از یکی از روستایی خلج زبان که کشاورزی رو توضیح میدن، موضوع آب و اینا رو با یک نفری که باشون صحبت کرده که البته با فارسی یه مقدار مخلوط هست، حالا با بشنویم.
کشاورزی سخته
سوف یخمه
اگر سوف ولی
سوف یخ
سوف یخ
سوف هزر هست نه هزر بلدر هول ارته بارنده رو کنشده. بله، بلدر یعنی سال گذشته.
بویل
بویل بارندل کلمدو یقش کلمدی
من بلدی 100 کیلو 100 خورده کیلو
اون مسلطه اما تخلچ خا
دوبیا کردیم بویدون
بلا ترک زبان در بزله فرقه وا ترکیه ولی خب حول مسلطن حول مسلطن الان به ساعت 5 ده برمیشه 10 اسپارت خیک دارم نری بیل بره اکین شلغم اخیرک زمستان برای اکی نفر برمیشه بیمونقل اسپارت میشه اسپارت خیک آماده خیلی سبه انشالله یعنی...
بله این خیلی با فارسی. حالا یه چیزی داریم که کاملا خلجی باشه یعنی خالص باشه میتونه
همین نمونه دوم که پیدا کردم اتفاقا اینطوریه یعنی یک خانومی حالت قصه و مصطلح داستانه قدیمی رو احتمالاً داره میگه به همون ترکی خلجی که خیلی اصیل به نظر میاد به گوش میاد با هم گوش کنیم
بله
های
قاور وی پول بلو یک بوزکی چی برو برای شای نماز اتجاری یولو چتنین کاساکسینو مثلا بوزدک بوزدک برسنه کیچون با هر کیچون با سنه تکین ارترد هر کین کین برسنه کیچون با هر کیچون با سنه تیتاق چه بطرد هر تاق تاق برسنه کیچون با هر کیچون با سنه تی گوان که کرد هر گوان گوان برسنه کیچون با هر کیچون با سنه تی عشقه یوید هر عشق عشق برسنه کیچون با هر کی کیچی بود سرتی نت بیاری گیرد هر بیار بیار ورسانی کیچی بود هر کیچی ما سنت ایتو چرتورد بله هر ایتیت ورسانی کیچی بود هر کیچی ما سنت اسطانالر چیاترد هر اسطان اسطان ورسانی کیچی بود هر کیچی ما سنت سیچوان تپلرد هر سیچوان سیچوان ورسانی کیچی بود هر کیچی ما سا نت پوشک دوترد های پوشک پوشک بیار سرین کیچین بار هر البته که کیچین بار کرسین استو جایلاغ و کرسین آلتا قشلاغ گپا گپا یهیر هم لپا لپا سیچر.
خب مانی حالا یه سوالی در مورد ترکمنها ترکمنها که البته گفتیم خود کلمه ترکمن به معنی اون ترکایی که مسلمان بودن
من.
ولی خود ترکمنها چه لهجه‌ای دارن چه تفاوت زبانی با دیگران دارن اصلا کی اینا ترک شدن آیا واقعا اونا همون اقوام ترکن اومدن اینجا یا زبان ترکی رو انتخاب کردن
و زبانشون از شاخه اوغوز هست قوز هم میگن و ویژگی های خیلی باستانی رو در خودش داره مخصوصا میگن حفظ طول مسوت ها یکی از ویژگی اون طولانی بودن بعضی از این حرف های صدادار توی ترکمنی فقط باقی مونده شکل قدیمی رو حفظ کرد خود ترکمن های امروزی که در ترکمنستان هستن و شمال ایران شمال شرق ایران داستان به این صورت بوده که یکی از قبایلی بودن که به قول معروف از قوزها اومده بودن مسلمان شده بودن نام ترکمان یا ترکمن براشون باقی مونده بود تا زمان غزنویان همین مردمی که الان ترکمنی صحبت میکنن اینا در شمال صحرای قرقم بودن شما نقشه خود ترکمنستان رو بزنید جلوتون تمام وسط اون کشور یک بیابان عظیمیه به نام قرقوم
بله
یعنی ریگ سیاه قرقوم به ترکی یه حاشیه جنوبی کنار مرز ایران داره که پایتختش هم اونجاست اشقاباد
بله
و چند تا شهر کوچیک یه حاشیه شمالی داره بالای آخر شمالی ترین نقطه ترکمنستان کنار رود آمودریا چند تا شهر هم بالاست بقیهش خالی ترکمن ها تا زمان غزنویان فقط اون بالا بودن بالا این صحرا پایین که کنار در امتداد مرز شمالی ایرانه اونجا نبودن وسط این صحرا یک شهر مرو هم هست یک وا هست وسط
بله.
بیابون
ماری خودشون
خودشو میگه این مرو هم فارسی زبان بوده بعد زمان محمود غزنوی بعضی از این صحرا ترکمن شمال صحرا میان همکاری میکنن ولی به قول معروف بینشون شکراب میشه و محمود غزنوی از مرام این شخص خوشش نمیاد و اینا به هم میخوره میگه دیگه من کاری به اینا ندارم نمیذارم اصلا بیان پایین صحرا طرف اینجا تو تاریخ های نهست بعد زمان شاه بعدی که میشه مسعود غزنوی یک سرما و خوشسالی شدیدی اون شمال بیابون رو میگیره و ترکمنها دیگه داشتن نابود میشدن از خشکی و خوشسالی و سرمای شدید نماینده میفرستن به مسعود غزنوی میگن اجازه بده ما بیایم این طرف پایین صحرا مرز امتداد مرز شمال شرقی ایران. میگه نه پدر من با شما خاطر خوبی نداره از شما فلان، من نمیخوام. خیلی دیگه میانجیگری میکنن و میفرستن نماینده اینا، بالاخره قبول میکنه. اونجا میشه که ترکمنا میان به جای کلان هستن، همه اشیجه و اینا برمیدارن، از اون سرما فرار میکنن، خشکی میان به طرف جنوب و صحرا میگذرن. قبلش شهرهای ابیورد اونجا بوده که فارسی زبان بوده، شاعران و صوفیان اونجا هم هستن. ابیورد اشقابات خودش اشقابات بوده، معروف یه سری روستاهای فارسی زبان خراسانی هم همین کنار حاشیه صحرا بودن. بعد ترکمنا که میان این طرف با اونا مخلوط میشن. الان ترکمنا میگن از نظر تباری بیشترین درصد خون ایرانی رو دارن در میان کل اقوام مثلا ترک زبان بیرون از ایران.
آها.
چون که کاملا با همون مردم حاشیه اون روستا مخلوط میشن، آمیخته میشن، و ولی خب زبان ترکمنی میشه در همون امتداد مرز، ولی اسمای اون شهرها فارسی مونده دیگه، ابیورد و اشقاباد. ولی شهر مرو تا زمان قاجاری همچنان شهر فارسی زبان حتی شیعه بود، که بعد به ناصرالدین شاه و غیره می نویسن که این شهر داره نابود میشه وسط بیابونه، اینا از به معروف همون شیعه ها هستن و باید بری حمایت کنی و از خود ما هستن و غیره. این قبایل ترکمن خیلی اونجا حمله میکردن، ازبک ها روسا از بالا اومده بودن، دور تا دور ناامن شده بود، این مردم خیلی تحت فشار بودن. یک جا هم حتی ناصرالدین شاه قلقلکش میشه که بره اینا نجات بده مرو، ولی دیگه میگه نه دیگه زور ما نمیرسه. خیلی جدا افتاده بود، پشت بیابون بود، با اینکه شیعه و فارس زبان بودن و خودشون نامه می نوشتن به شاه ایران که ما ایرانی هستیم، بیان ما رو نجات بده، این وسط این تاراجا موندیم. یه جایی دیگه زورشون نمی رسه، ول میکنن و دیگه ریگ بیابون میبره این شهر رو. و معروف پراکنده میشن مردم، بیشترشون اسیر و بنده میشن توی آسیا مرکزی، تو برده فروشی های اونجا فروخته میشن و تاریخش هست. که بعد دیگه اون وقت یه شهر ترکمنی میشه، روستان بوده و چند تا بعد روسا میان اسمش عوض میکنن، جاشو عوض میکنن، الان ماری بهش میگن،
ناری بره مرد هم طبعه.
به هر حال ترکمنستان اینجوری بود داستانش.
حالا یه سوالی در مورد لهجه ترکمنی. این لهجهشون یه ترک زبونی خاصی داره اگر شنیده باشین ترکمنی، و این ترک زبونی که البته میدونین تو خیلی از لهجه ها، مثلا تو اسپانیایی اسپانیا هست، مکزیکی و کولومبیا و سایر ملل اینو ندارن، ولی خود اسپانیایی ها این ترک زبونی رو دارن. یا مثلا معروف این که یهودیان ایران حداقل، یا یهودیایی که عبری رو به اصطلاح عبری می صحبن، که این ترک زبونی رو دارن. این چیه در زبان، چرا به وجود میاد
این تفاوت‌های لهجه؟ خب هر منطقه‌ای که جدا بمونه یک خصوصیتی پیدا میکنه، یعنی اینطور نیست که مثلا یه دفعه خیلی تعجب برانگیز باشه که اینجور شده. اینم مثلا هم اسپانیایی که میگین مثلا پثوس
سفته میکنه،
یه جور تلفظ دیگه،
یعنی همه آنن که فکر کنید یکی مثلا سینش میزنه، همه اینجوری صحبت میکنن.
اون خصوصیت زبانی میشه دیگه.
و ترکمنا یه ترک زبونی خاصی
داره، اونم دارن.
آره یه چیزی شبیه همون مثل اسپانیایی تام.
پیش میاد دیگه، اونم اگه کسی که توی فقط با زبان ترکمنی بزرگ شده باشه بیاد این طرف میگه فارسا این چیه، میگن قه، این از کجا اومده، مثلا قورباغه، مثلا ما قه میگیم. اینا هر معروف زبانی برای خودش یه سری حروف پیدا میکنه به مرور، که از کجا اومده دیگه، از همین اومده که جدا موندن مردم، برای خودشون لهجهشون عوض شده. مثلا در همین چکی حرف خیلی عجیبی هست، برای همه دنیا عجیبه،
بله،
ریش آر میذارن با یه هفت کوچیک،
بله،
ریش. اینو هیچ کس نمیتونه تلفظ کنه به جز خودشون،
بله.
با اینکه یک زبان اسلاویه و با همه زبان اسلاوی کاملا شباهت داره، یه دفعه این تفاوت بهش پیش اومده دیگه. چطور یه تیکه از اخبار به زبان ترکمنی رو گوش کنیم که این تلفظ ث که گفتیم و حتی ذ دارن تو این
Salam ýaly hormatly adamlar. Garaşda da baýky beýtarap ýurdumyzdaky täzelikler we habarlar bilen tanyşdyrýan watan habarlar gepleşmegi başlaýat. Şuň Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Ahal welaýatyna iş taparyna bolup, Türkmenistanyň senatçylary we telekeçiler birleşmesiniň sahawatly hojulyk jemgyýetiniň derwezi etragyny çägine gurulan täze mallarçylyk toplumynyň açylyş dabaratyna gatnaşdy.
Qajary hem az türkmenä budan.
قاجاری ها داستانش خیلی پیچیده است، ولی مستقیم ترکمن نمیشه گفت. از همین اشایر ترک به قول معروف قدیمی بودن که توی مازندران ساکن شده بودن،
بله،
قرابت هایی داشتن با ترکمن ها، ولی مثل همین ترک های خراسان که باز تفاوت دارن، کامل ترکمن اونطوری به حساب
نمیمدن،
ایل جدای ترک بود. مثل شما الان خوزستان هم برین، یه ایل آقاجری اونجا هست، شهر آقاجری داریم،
بله بله.
اونام ترکن به اون معروف، اصلیتشون از یه
یعنی خوزستان هم ترک داره،
بله کم یه شهر آقاجری،
آقاجری
پخشن تو بختیاری ها زیاده،
بله
اینا همینجا قبایلی بودن که پخش شدن از زمان سلجوقی، یعنی دقیقا زیر مجموعه آذری یا ترکمنی اینا به حساب نمیان، قاجار هم اینطوری بوده. بله حالا که ترکمنی هم گفتیم، آذری هم که گفته بودیم، آذربایجان و غیره، در ایران دو مورد دیگه میمونه از گروه بزرگتر که توضیح بدم سریع. یکی ایل قشقاییه که ترکی صحبت میکنن در استان فارس،
بله.
یکی هم ترکان خراسان،
اینا بله خراسان هم ترک داره، بله.
اینا هم خوبه که بهش پرداخته بشه که تکمیل بشه موضوع. ایل قشقایی خودش ترکیبی از ترکان قشقایی، لورها، کردها، حتی عربها که بعد یه جور کنفدراسیون قشقایی ایجاد شده بوده یه زمانی، همه اینا مخلوط بودن با هم بودن، بعد الان زبان غالبشون ترکی قشقایی شده ولی تبارشون مخلوطه، ولی اکثر تبارشون از همون ترکان قشقاییه. این که چجوری به اون استان فارس رسیدن خیلی دقیق مشخص نیست، خودشون باورشون اینه که میگن که شاه اسماعیل صفوی اجدادشون رو اونجا فرستاد که با پرتغالیا جنگ کنن، از فارس در برابر پرتغالیا حفاظت کنن. خودشون روایتشون اینه، بررسی تاریخی نشون میده قبلش هم حتی بودن گروه های قشقایی اونجا. و یه نامهایی بین این طایفه هست که نشانه داره که از باز آذربایجان رفتن، از بالای اردبیل، از همون شاستوانایی که توضیح دادم،
بله بله.
پخش شده بودن این برانور،
بله.
چون توایف مغانلو داریم در بین قشقایی ها، یعنی به دشت مغان اشاره میکنه، آقویونلو داریم، قرقویونلو داریم، بیگدلی داریم، اینا همه مشترک با آذربایجان، نشون میده که حداقل یه گروهشون به هر حال از اونجا رفته. خود زبانشون هم ترکی که دارن بیشتر به آذری نزدیکه، ولی حالتایی که بین آذری و ترکی خراسانی نشون میده. حتی یه گروه از خلجه ها که گفتم در خلجستان استان مرکزی بودن، اونام یه دوره رفتن با قشقایی ها مخلوط شدن.
آها.
یعنی یه گروه خلج هم بینشون هست، جداگانه رفتن. خود نام قشقایی هم دو تا نظریه در موردش وجود داره که چه معنی میده. یکی میگن که از فعل ترکیه قاچماق اومده به معنی فرار، یعنی
بله قاچماق،
فراری ها، گریختگان، مثلا شاید یه داستانی بوده از آذربایجان فرار کردن رفتن، دعوایی شده بوده، چیزی بوده. یکی دیگه میگه قاشقا به ترکی یعنی اسب با لکه سفید روی پیشانی، که اینا از اون یه نظریش اومده، به هر حال خیلی مشخص نیست.
معنی ترکی خراسان چی گفتی؟ خراسان هم گفتیم که خراسان هم ترکی داره،
بله. خراسان اونا هم تعدادشون کم نیست، در شمال استان خراسان ایران مناطق مختلف پخشن، و اینا همون سلجوقیان که اول اومدن، که دکتر جوادی هم توضیح دادن که اکثریتشون رفتن به جاهایی که باید مثلا میشد به قول معروف پولدار شد، توی آناتولی و قفقاز و اینا جهاد اسلامی کرد، پولی رسید، چراگاه خوب داشت، مستقر بشن مناطق مرزی و اینا. یه گروه هایشون نرفتن دنبال مناطق مرزی، همونجا کنار کوههایی که در شمال خراسان، استان خراسان ایران هست، موندن، چون اونجا هم چراگاه سرسبز داره. اینا همون ترکان خراسانن، از دوره سلجوقی اونجا رفتن موندن، از حدود میشه قرن 11 میلادی، 900 سال 1000 سال پیش رفتن اونجا مستقر شدن. طوایفشون هم افشار هست، گرایلی هست، جلایر، اینا اسمایی که تو نام خانوادگی هم میبینیم که میگن گرایلی یا جلایر، و قربیات، اینا تو مناطق ساکن شدن، در کلات نادری هستن. و این ترکان خراسان در حفظ مرزهای ایران خیلی موثر بودن اون زمان، مثلا در زمان نادرشاه چند تاشون سپهدار بودن در لشکریان ایران، خیلی کمک کردن به حفظ ایران. در زمان شاه اسماعیل اول صفوی، شاه اسماعیل که خراسان رو فتح کرد، اونا کاملا پیوستن به صفویان، ترکان خراسان تابع اونا شدن، شیعه شدن و مرزداری میکردن. بعد حملات ازبکان و ترکمنان اون زمان خیلی شدید شده بود، و همین ترکان خراسان مقاومت زیادی کردن اونجا، به طوری که صفویه اونا رو معاف کردن از پرداخت مالیات، گفتن شما خوب جنگیدید. ایل دیگه به نام قرقویونلو هست که از آذربایجان بردن زمان صفویه در منطقه درگز که باز بتونن جلوی ازبک ها مقاومت کنن. یعنی وارد میکردن منطقه باز از آذربایجان تو که اون یه سپری بشه بعد دفاع جلوی ازبک ها که ازبکان شیبانی خیلی حمله میکردن. در حال اونها زبانشون باز حالت قدیمی داره، جاغاتایی چغتایی داره و به سلجوقیان اولیه شبیه و در زمان نادرشاه صفویان و غیره خیلی حالت سپر داشتن برای شمال شرق ایران.
خب مانی برای استراحت هم که شده یه ترانه بشنویم، ترانه بسیار مشهور ساریگالن از آلم قاسیموف خواننده شهیر آذربایجانی که خواننده روس سنگخو نامچیلاک هم همراهیش میکنه.
بله به هر حال ترکی زبان مهمی در ایران و خیلی کلمات هم ما گرفتیم از ترکی که کلمات به درد بخوری هم از خود قاشق بشقاب از ترکی اومده.
بله بشقاب قاشق.
آره بش یعنی خالی، قاب هم یعنی میگن قاب عکس، اون قاب هم ترکیه. بشقاب یعنی قاب خالی.
قشون چی؟ قشون هم
قشون ترکیه. این بشقاب و قاشق البته در فارسی قبل از که از ترکی بگیرن کلمه داشته و تو روستا هم داره، مثلا بشقاب و دوری میگن دیگه. دوری تو روستا ها میگن هم دوری. قاشق هم کمچه و چمچه و اینا افغان ها و تاجیکستان هم همونا رو میگن. اینو من دقیقا نمیدونم که چی شد توی فارسی تهرانی اینا وارد شد، فکر کنم دوره قاجار بود بیشتر
احتمالاً. من
آبجی مثلا آچار که
آبجی هم ترکیه.
آبجی ترکیه. داداش ترکیه.
داداش هم ترکیه.
مثلا میگن پسند داش یا تاش، مثلا ترکیه که میگن دوست و رفیق میگن چی؟ آرکاداش.
آرکاداش
داشش همونه.
آها
داش یعنی برادر همراه.
یوزباشی هم مثلا ترکیه دیگه.
بله یعنی رئیس 100 نفر.
بله
آچار یعنی آچماخ باز کردن دیگه.
آچماخ بله اینم ترکیه.
که گلنگدن.
گلنگدن که ترکیه.
اوروبیا یعنی معنی میده.
آره
فرنگستان قدیم رؤایک گذاشته بود برای گلنگدن، رایج نشد. رؤایک یعنی میره و میاد. زیاده مثلا قابلمه ترکیه. پسند مه تو ترکیه هست، ازش ما داریم، دلمه داریم، دکمه داریم، ساچمه، قابلمه، اینا همه ترکی. قالپاق ماشین.
قالپاق بله.
یاتاقان.
ها یاتاقان هم ترکی.
آلاچیق ترکمنی از ترکمنی اومده. چند کلم از مغولی اومده تو فارسی، حالا همریشی چون هست با ترکی دارم میگم. خانوم مغولیه. بله. آقا مغولیه.
خان کلمه خان.
بله. ترکی مغولیه. کنکاش مغولیه.
کنکاش مغولیه.
بله. جلو هم جلو میگیم، جلو برو جلو وایسا. جلو از به معنی افسار در مغولی یه بار گفتم
بعد صحبتش یعنی افسار
جلو هم میگن. بعد هم جانشین واژه فارسی قبلی شد که همون فرا بود که جلو. جلو به مغولی یعنی افسار، در میگن جلو گیری کن یعنی افسارشو بکش. افسار کشی، افسار گیری کن. بنداق داریم، اردک، اینا دورنا، اینا هم
اردک هم
ترکیه. آچمز.
آچمز بله.
آچمز.
دورنا ترکیه.
دورنا ترکیه. تسمه، چکمه.
چکمه هم ترکیه.
همین کلمات که پسفند مه داره. چپق ترکیه از فارسی گرفته بود. چوبک. چوبک و یعنی چوب کوچیک، اینا چپق ازش در اومد به ترکی، بعد به فارسی دوباره برگشت از ترکی. چپق. قاچاق. بلدرچین. ایل، اردو زیاده، یورش، اینا خیلی از ترکیه.
یورش هم ترکیه؟
ترکیه بله. بله، کلماتی مثل باطلاق، سنجاق.
آه باطلاق، سنجاق.
بله، به هر حال زیاده کلمه و این داد ستد بین زبان‌ها وجود داره. ترکی خیلی از فارسی و عربی گرفته، فارسی از عربی و ترکی گرفته. خاورمیانه مخصوصا جوریه که فرهنگا با هم مخلوطن، همه به قول معروف تاریخ مشترک خیلی طولانی داریم و این خیلی عادیه، این کلمات با هم امتزاج پیدا کردن در زبانها. و خوبه که وقتی که مثلا فارسی رو بررسی میکنیم بدون بررسی ترکی و عربی کنارش نمیشه، باید این کار بکنیم. اگه بخواد کسی مثلا ترکیه رو خوب رشتهش رو بخونه یاد بگیره، حتما باید فارسی هم خوب کلمات چی بفهمه، چرا از کجا اومدن. چون عثمانی رو که باز میکنن کتاباشو میبینن، مثلا میبینن که میگن 80% کلماتش از فارسی و عربی اومده ترکی عثمانی. برای این تاریخ منطقه‌ای باید خوند. تو دانشگاه ما هم که در هلند میخوندیم اول منطقه‌ای شروع میکردن، بعد شاخه شاخه میشد. یعنی حالت که ما الان خودمون رو جدا میگیریم اینطوری نیست، ما همه از یک منطقه ایم.
بله.
یا هنگم الان بشنویم از ترکیه هست، اما با رنگ عثمانی، تم عثمانی داره و خوانندش نالان هست اسمش، خود آهنگ اسمش هست اوجن آلتی. گلگسی Hep el ele vererek hayaller kurduğumuz gölgesinde mevsimler boyu oturduğumuz hep el ele vererek hayaller kurduğumuz.
این ترکی خیلی زبون جالب و عجیبیه، خیلی تاثیرگذاری توی مثلا لهجه داره. یعنی ببین، شما یک نفر که ترکی زبان باشه، یعنی زبان مادریش ترک باشه، از بچگی ترکی صحبت کرده باشه، به سختی میتونه لهجه رو تغییر بده. فارسی حرف بزنه، هر چقدر فارسی خوب، من خیلی افراد دیدم که ترک زبان بودن فارسی خیلی خوب و سلیس صحبت میکنن، ولی یه جاهای ته لهجه‌ای ازشون میمونه.
من.
و این حتی در زبان انگلیسی و روسی و من اینایی که ترک بودن روسی یا انگلیسی صحبت کردن، حتی فرانسوی، این لهجه ترکی همچنان باقی مونه. این دلیل خاصی داره؟
دلیل خاصی نداره. به هر حال زبانه که دستگاه آواییشون خیلی با هم متفاوته اینو دارن. شما مثلا فرانسوی زبونا رو به هیچ وجه نمیتونید وادار کنید انگلیسی خوب صحبت کنن، هرچی هم تمرین کنن، چون تلفظش واقعا متفاوته با بقیه زبونا. انگلیسی همیشه میفهمیم این فرانسویه، هرچند روش کار کنن باز میمونه تاش لهجش. یا آلمانی هم حتی اینطوره، بیشتر زبونا اینطوری هن. زبونای حتی که اونایی که خیلی نزدیک بوده باشن کمتر لهجشون تفاوت داره، ولی بیشتر زبونا، شما مثلا گیلکی هم اگه کسی بخواد فارسی رو صحبت کنه به هر حال میمونه. خود فارسی ما بریم انگلیسی صحبت کنیم لهجمون رو میفهمن، هر کارش هم بکنیم طول میکشه تا عوض کنیم.
ولی خب داریم فارسی زبانایی که اصلا صحبت میکنن تشخیص نمیدیم انگلیسی،
خب یه بعد خیلی زندگی کرده باشن اونجا، از بچگی خونده باشن انگلیسی فلان. ولی یه چیزایی مثلا ما میگیم که اس ساکن به اول، ابتدا به ساکن ما نداریم تو فارسی. مثلا انگلیسی میگن استاپ، ما میگیم استاپ، یه ام زده. برای انگلیسی زبان عجیبه، میگن چرا ام میگین مثلا استاپ. اینا کسی که مثلا خیلی بعد روش خودش کار کنه اینو حواسش باشه درست بگه، انگلیسی حرف میزنه.
بله
دستگاه های آوایی زبونا واقعا با هم متفاوتن. مثلا ترکی خوشه سه تا صامت رو با هم نداره، یا مثلا دو تا صامت کنار هم بدون حرف با صدا بینشون، بنابراین عادت زبانیشون این نیست که اینا رو بگن. مثلا زنگ به فارسی نون و گاف اینا کنار هم چیده شده بدون حرف صدادار بینش، این یه خوشه حروف بی صداست. الان زنگ به ترکی که میره چون این خوشه در ترکی نیست، اونا سادهش میکنن، مثلا زنگ زدن میشه چی؟ زهور میشته. خب این همون زنگه. به خاطر اینکه اون خوشه دو تا حرف بی صدا اصلا تلفظ سخت در ترکی، اونو انداختن زنگ. همون زنگ. این نیست که مثلا بگیم وای چرا این کاری کردن، مثلا نباید اینجوری میشد، خرابش کرد، اصلا اینطوری نیست. مثلا بله. ما انگلیسی میگیم استاپ، مثلا ما چون استاپ نداریم اینطوری میگیم. یا مثلا خود کلمه فارس ر و سین با هم چسبه خوشه. بله. درست میکنه. من دیدم که مثلا منطقه ترکی میگن فاسلار.
بله فاسلار. بله.
نمیگن فارسلار، میگن فاسلار. بله. رش میفته.
بله بله.
به خاطر اینکه این خوشه رو میخوان استفاده نکنه. یه بارم صحبت کرده بودیم، گفتم که فارسی یه جور زبان فراقومی هست. یه پرانتز اینجا میخوام باز کنم. بله. که یعنی قوم فارس برمیگرده به همون دوره هخامنشیان و اینا. بعد از اون دیگه این زبان فارسی که گسترش پیدا کرد، گفتم مادها بیشتر فارس زبان شدن. الان ما مثلا منطقه تهران، اصفهان، همدان اینا ماد بودن فارس شدن. یا خراسانیا پارت بودن، فارس زبان شدن. افغانستان بلخ بوده مثلا سعودی. به هر حال از حالت قومیت در اومده. اونایی که الان فارسی حرف میزنن قوم فارس نمیگن به خودشون.
بله
خود من این کلمه رو که میگفتن تو فارسی بچگی نشنیده بودم، بعدن وقتی که با دوستانی که ترک زبان بودن برخورد کردم اونا گفتن.
بله.
میخوام بگم این یه چیزی که یه بارم صحبتش کرده بودیم، به تجربه من اینه که قوم فارس الان که میگن این فارس اون ترکی، در تقابل با ترک زبان ها تو ایران این کلمه داره رایج میشه یا شده.
آها متوجهم. یعنی در حالی که فارسی رو باید به عنوان یک زبان گسترده که در فلات ایران، بیشتر قسمت فلات ایران صحبت
مربوط به قوم خاص دیگه
نیستش. بله
چه زبان کشوری.
فلات انگلیسی هم تا حدود اینجوری شده، چون الان آمریکایی‌ها انگلیسی صحبت میکنن، اونا مدعی ترن به کلم به زبان انگلیسی تا خود انگلیسی زبان ها.
بله مثلا فرض کنی درست می فرض کنید که مثلا الان یک گروه خیلی بزرگی از ترک زبان ها وارد آمریکا بشن، مثلا بشن یک اقلیت بزرگی در یک ایالت مشخص. الان قوم آمریکایی ما نداریم.
نه
آمریکایی نمیگن ما قوممون انگلیشه.
بله انگلیسی. بله.
میگن ما آمریکایی هستیم، زبانمون انگلیسی. آمریکا قومیت انگلیش تو آمریکا نداریم.
بله
اما اگر که مثلا ترک زبانای اونجا مثلا 100 سال ساکن باشن، اونا برای اینکه تمایز بین خودشون با بقیه آمریکایی‌ها ایجاد کنن، شاید بگن این انگلیشی اومدن، مثلا اینم انگلیشه، من ترکم اون انگلیشی.
بله
این کلمه فارس هم الان تو ایران این شکل پیدا کرده. قوم فارس در دوره جدید ما نداریم همه، و در ترک زبان‌ها که تهران و اینا برخورد می‌کنن با فارس میگن این فارس، این کلمه ایجاد کردن، این کلمه رو ایجاد کردن برای اینکه تمایز بتونن قائل بشن. به هر حال اینم جز نمونایی که گفتم فاسلار گفته میشه.
بله.
رش میفته.
بله
و تلفظا خیلی هم عادیه، دستگاه آوایی دیگه. بله تفاوت دستگاه. داره یعنی اینطور نیست که مثلا بگن چرا باید مثلا شما چرا مثلا اینطور تلفظ میکنید، یا ایرانی‌ها بخوان ایراد بگیرن شما چرا فارسیتون رو زبونای دیگه اینقدر کشیده میگین، مثلا آی وانت مثلا
آره این خیلی
این لحن فارسیه دیگه اینطور میگن. یا ما دبلیو رو نمیتونیم خوب بگیم، وانت میگیم وانت. ایرادی نیست به افراد دیگه. بعد الان توی مثلا انگلیس خیلی قبول کردن لهجه های مختلف.
بله انگلیسی های بریتانیا در حقیقت خیلی اینو پذیرفتن.
بی بی سی قبلا فقط اخبارشو به یک لحن مشخص میگفت، بی بی سی انگلیسی ملکه
کوین. آره کوین انگلیش یا این که آکسفورد انگلیش.
الان یه مدت اونو گذاشتن کنار، حتی لحجه جامائیکایی رو قبول کردن کسی میاد اخبار میخونه.
بله لحجه هندی داریم
جامائیکایی. میگن که لحجه ها رو باید قبول کنیم وجود دارن، نه باید کسی ایرادی بگیره به هم دیگه.
درسته.
نکته آخر در مورد ترکی می‌خواستم بگم، کلماتی که مشترکن بین ترکی فارسی عربی، خیلیش عربیه، مثل استفاده، انقلاب، اینا که ما داریم. اینها اصل عربیش چی بوده؟ استفاده. این به این شکل بوده استفاده استفاده عربی. بعد انقلاب هم انقلاب عربیش اینا ای میشه دیگه. این در فارسی اصلی هم همینطوری تلفظ میشد، فارسی دری پیش از که تهران حالا خیلی مهم بشه لهجهش. و هنوز هم تاجیکستان بریم میگن انقلاب استفاده،
استقلال و
استقلال استقلال
استفاده.
در دری افغانستان هم به همین شکل نزدیکه. ترکی آذری ما هم همونا رو استفاده میکنیم، یه استقلال.
آها، یعنی این تأثیر لهجه ترکی بر این کلمات نبوده، بلکه اصلشون اینه.
اصل شده اونا. اونا همون اصل رو نگه داشتن. تهران تازگی عوض کرده اینا به قول معروف. ما الان لهجه تهرانی و اصفهانی و اینا که بعدن اینا رو ا کردن استفاده و انقلاب و اینا، این چه نوآوری تازه است. بنابراین شما وقتی ترکی میشنوید مثلا استقلال، مثلا
استفاده استفاده میگن،
همون اونا اون اصل شدن استفاده میکنن.
آها، یعنی در حقیقت فارسا با لهجه صحبت میکنن.
ما لهجه بده
متوجه شدیم که
برعکسه،
اینه برعکسه.
ما لهجه بده کردیم توی تهران و مثلا میگن شما ترکی، شما رو
میگن شما. البته حالا بله مثلا میخواد فارسی صحبت کنه،
مثلا این شما همون شکل اصلی قدیمی شه.
آها، اینم پس ما فارسا دارن با لهجه،
ما داریم لهجه
شما رو مثلا شما بود.
اگه به این تاجیکستان که اصل اون دری رو نگه داشتن،
بله اونا میگن شما،
شما میگن
شما،
شما چه میکنید مثلا استفاده کنید. این همونیه که همه منطقه اینجوری، حتی ترکی که در آذربایجان هست از فارسی قدیم هم تأثیر گرفته بود. دری اولیه و در کتابت و مدرسه هم میخوندن، اون ملا هم اونجا بهش میگفتن اینو باید بخونی استفاده میکنم مثلا اینطوری. حتی ملاهای معروف مدارس منطقه فارس زبان هم از قدیم همونو دری رو نگه داشته بودن و صحبت میکردن. خود روح خمینی هم تلفظی که میکرد مثلا به جای ا آخر ا میگفت فلان، این همون مکتب قدیم درس خوندن ملایی بوده و اونا نگاه از بالا به پایین داشتن به این تلفظایی که ما الان میگیم مثلا استفاده و مثلا انقلاب و اینا، میگفتن این عامیانه است، درستش استفاده و انقلاب است. مثلا اینجوری اینو چرا مردم کوچه بازار خرابش کردن؟ ولی ترکی آذری اونو نگه داشته، تلفظ اصلی فارسی رو نگه داشته، هم عربی اصلی. ما این خلاصه لهجه داریم،
یعنی تهرانی‌ها در حقیقت لهجه دارن. نه
برعکس،
نه ترک‌ها، برعکس. چه جالب، این واقعا از نگاه علمی نشون میده تا حالا تاریخ اشتباه داشته، مسیر اشتباهی میرفته و این تهرانی‌ها هستن که لهجه دارن.
خلاصه
ما یه اپیزود هم راجع به زبان فارسی تهرانی بذاریم که چه بلایی سره. به قول یکی از تاجیکا میگفت که شما تهرانی ها زبان را زبون کردید.
تهران و سابقه زبان در تهران اصلا میخوام یک بخش جدا صحبت کنم، به اونم خواهیم رسید. خیلی ممنون که تا اینجا با ما بودین.
بله، منم تشکر میکنم
و خدا نگهدار تا بار دیگه.
او منم بعد خدافظی کنم. قبل از خدافظی بگم که موسیقی پایانی از یعقوب ظروفشی، خواننده تبریزی که متاسفانه در دوران کووید فوت کردن، و این موسیقی رو گوش میکنیم از ایشون.
نشونه تفنگ های نقل داغ تکون نخور پرنده افتاده توی باطلاق تایی که رو نقابتم دوباره صورتک زدی چجوری بوست میزنی به زخمی که نمک زدی تو باغ گل نبودی نه نگو گلاب کردنت تو مار بودی با عصا شب تناب کردنت محاله اعتنا کنم به وعده های ما به همه منی که مطمئن شدم شفا نمیده مرهمت چرا فرار میکنی به سمت سنگرای نو بکی قرار لو بدی بقب کشیدن منو اگه همین چراقی که زدن شکستنش تویی اگه همین خرابه که به تو بستنش تویی خبر بده به آفتاب همون که گفته بود شد به زیر ذره بینش یکی نشست و دود شد بگو به اون لجن خورا که آبمون عوض شده بگو یه ساعت گریه کرد ماهی آب بزی شده بگو به اون لجن خورا که آبمون عوض شده بگو یه ساعت گریه کرد ماهی آب بزی شده
های گلدون خزون میکنه میری سراغی نمیگیری همه خاطره هامون غم و دل بره هامون یه زندون نفس گیره همش روزای دل گیره تو میری میخبر من و دل در به در میمونی پشت سر تو و شوق سفر تو میری میخبر منو دل در بدر میمونی پشت سر تو و شوق سفر تو میری میخبر منو دل در بدر میمونی پشت سر تو و شوق سفر گل آویز ایمون شکوفه های خزون میکنه میری سراغی نمیگیری همه خاطر هامون غم و دل بره هامون یه زندون نفس گیره همش روزای دل گیره تو میری میخبر منو دل در بدر میمونی پشت سر تو و شوق سفر